نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در لحظه های شروع 29 خرداد ماه، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو در بامداد چهارشنبه خودتون انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو، همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده با گفتگوها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردند. مثل همیشه اول بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، باراک اوباما برای گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان وارد برلین شد. اوباما که پس از شرکت در اجلاس گروه 8 در ایرلند شمالی به برلین رفته است، قرار است در محل دروازه براندنبورگ برلین هم سخنرانی کند. این نخستین سفر اوباما به آلمان در سمت رئیس جمهوری آمریکا است. سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در پایان نشست دو روزه ایشان در ایرلند شمالی خواستار برگزاری هرچه سریعتر کنفرانس صلح سوریه شدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در پایان کنفرانس گفت که رهبران حاضر موفق شدند بر اختلاف نظرهای بنیادی خود درباره آینده سوریه غلبه کنند. بیانیه نهایی اجلاس گروه 8 همچنین خواستار تشکیل دولت گذار در سوریه با توافق متقابل شد. سران گروه 8 وعده اختصاص 1.5 میلیارد دلار دیگر برای کمک‌های بشردوستانه در سوریه را نیز دادند. در این بیانیه ظاهراً به منظور راضی نگه داشتن روسیه اشاره‌ای به سرنوشت بشار اثر نشده است. سران گروه 8 در بیانیه نهایی نشست خود در ایرلند شمالی خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای 5 به علاوه 1 شدند. رهبران گروه 8 در این بیانیه بر لزوم همکاری کامل، اساسی و بیدرنگ ایران با آژانس در مورد همه جوانب برنامه هسته‌ای‌اش، از جمله پاسخ به ابهام‌های موجود بر سر ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردند و خواستار مذاکرات فعالانه و سازنده ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای یافتن راه حل دیپلماتیک شدند. در این بیانیه همچنین آمده است که سران گروه 8 به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران توجه دارند و جمهوری اسلامی ایران دعوت می‌کنند از این فرصت برای حل اختلافاتش با جامعه بین‌المللی استفاده کند. آمریکا اعلام کرده است که تا چند روز دیگر رسماً با نمایندگان طالبان در دوحه قطر مذاکراتی را آغاز می‌کند. طالبان نیز تایید کردند که طی چند روز آینده دفتری را در دوحه دایر می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه 8 به ایرلند شمالی رفته بود، در کنفرانس خبری گشایش دفتر طالبان را گام نخست مهمی به سوی آشتی ملی در افغانستان توصیف کرد، اما افزود که این روند آسان و سریع نخواهد بود. اوباما همچنین گفت که طالبان باید از القاعده تبری جوید. او همچنین اقدام حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را برای مذاکره با طالبان گامی شجاعانه توصیف کرد. به گفته مقام‌های آمریکا، ابتدا مذاکرات مستقیمی میان آمریکا با طالبان در قطر انجام می‌شود و سپس چند روز بعد از آن شورای عالی صلح افغانستان به نمایندگی از سوی دولت این کشور با طالبان در قطر گفتگو می‌کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید در جریان احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری تهران نبوده و خبر را از روی سایت‌های خبری خوانده است. آقای اژه‌ای افزوده است که نه تنها او، بلکه رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران هم در جریان نبودند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه‌ای تأکید کرده است که نحوه رسیدگی به تخلفات مسئولان عالی رتبه نظام در قوانین کشور تعیین شده و افزوده است که در مورد این شکایت از رئیس جمهوری هم نوعی کج‌سلیقگی مشاهده می شود، چون در این مقطع زمانی که مردم حماسه سیاسی آفریدن و ممکن است این پرونده موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم احضاریه باید تدبیر بیشتری می شد. سایت دولت روز دوشنبه خبر داده بود که محمود احمدی نژاد با شکایت رئیس مجلس و کمیسیون اصل 90 در 5 آذر ماه به دادگاه کیفری تهران احضار شده است. در پی راه یافتن تیم ملی فوتبال ایران و مسابقات جام جهانی 2014 برزیل، هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر ایران به جشن و شادی پرداختند. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه با نتیجه 1-0 تیم کره جنوبی را در شهر اولسان این کشور شکست داد و دو تیم به جام جهانی خواهند رفت. آیت الله خامنه ای، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام‌های پیروزی تیم فوتبال ایران را تبریک گفتند.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بشنوید چه خبرهایی، چه گزارش‌هایی برای شما تهیه شده. جشن و پای کوبی در خیابان‌های تهران و بقیه شهرها بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران و راهیابی به جام جهانی برزیل.
یه تا که شنبه اومده بودن برای جشن همونجوری اومدن خیلی ها. جب هم یه دیر فوتبالی هم یه دیر سیاسی ها به یکی از شهرونده یه دوتی شیرینی گرفته بوده میگفت این فقط نفسه نیرو انتظامی به هیچ چی نمیدن.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا با وجود رئیس جمهور جدید ایران قصد ارائه پیشنهاد جدید هسته‌ای ندارد.
انتظارات غرب تا زمانی که مواضع ایران تغییر نکنه باقی خواهد موند و طبیعتاً فشارها هم در صورت ندیدن عمل مثبت از طرف ایران ادامه پیدا میکنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا صدای شما صدای فردا پخش میشه. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده با توجه به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، دولت آمریکا قصد نداره پیشنهاد هسته‌ای جدیدی به تهران ارائه کنه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همطور گفته ایالات متحده آماده انجام گفتگوهای تازه هسته‌ای با ایران هست، اما افزوده که واشنگتن و همپیمانانش ابتدا باید پاسخی درباره پیشنهادهای پیشین از سوی ایران دریافت کنند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی این پرسش رو مطرح کرده که ابتدا ارزیابی او در مورد واکنش دولت آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران چه خواهد بود؟
واقعیت این است که در موضع ایران تغییر اساسی صورت نگرفته. تحول داخلی کنونی که حالا خیلی ها به اون امید بستن انتخاب رئیس دولتی است که از صافی حکومت گذشته به این نظام باور داره و بخشی از اون هست. تنها متعلق به گروه متعادل‌تر این حاکمیته. حالا از طرفی آمریکایی‌ها و گروه پنج به علاوه یک که آمدن آقای روحانی رو نتیجه اعمال تحریم‌ها می‌دونن، نمی‌خوان در شرایطی که امکان افزایش فشارها وجود داره و انتظار این است که ایران امتیازات بیشتری بده و یا به خواسته‌های غرب رضایت بده یا در وضعیتی که دوچار شده ادامه حرکت براش دشوارتر باشه اون رو راحت بکنن. بنابراین انتظارات غرب تا زمانی که مواضع ایران تغییر نکنه باقی خواهد موند و طبیعتاً فشارها هم در صورت ندیدن عمل مثبت از طرف ایران ادامه پیدا میکنه.
آقای حسن روحانی که سرپرست تیم مذاکره کننده در دوران محمد خاتمی بود، الان آیا امکان داره که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی وضعیت مذاکرات هسته‌ای به گونه‌ای تغییر بکنه؟
به مذاکرات نباید زیادی خوشبین بود، نباید زیادی بدبین بود و انتظارات رو بالا برد، ولی واقعیت این است که زمانی که آقای حسن روحانی با گروه پنج به علاوه یک یا سه قدرت بزرگ اروپایی مذاکره میکرد شرایط برای رسیدن به توافق به مراتب راحت تر از امروز بود. به یک دلیل ساده که ایران هنوز 6 سال پیشرفتی رو که خودش باور داره در طول این سالها بهش دست پیدا نکرده بود. چرخه سوخت اتمی هنوز تکمیل نشده بود. در اختیار ایران بیش از 8000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 5% و بیش از 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% وجود نداشت. ایران به این دستیافت‌های خودش میباله و از طرفی هزینه فوق‌العاده سنگینی بابت رسیدن به این نقطه پرداخته که در حقیقت 150 تا 200 میلیارد دلار سالانه زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی که 70 میلیارد از اون تنها موکول به کاهش صادرات نفت هست رو تحمل کرده. بنابراین نمیخواد راحت اون چیزی که به دست آورده از دست بده. اینجاست که مسئله به مقدار زیادی مشکل میشه و بضاعت‌های غرب برای دادن یک امتیاز متقابل به ایران در مقابل زیان‌هایی که تحمل کرده محدود به نظر میرسه. این مشکلات دشواری‌های مذاکرات رو زیادتر از پیش میکنه.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفته بود که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روند ثابتی داشته و تغییری نکرده. امروز هم سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس عراقچی در واکنش به گفته‌های آقای آمانو از ایشون خواست که از برخورد سیاسی اجتناب کنه و در چارچوب وظایفش عمل کنه. به تصور شما این گونه واکنش‌ها چه تأثیری در روند مذاکرات آتی هسته‌ای ایران و غرب خواهد گذاشت؟
دو طرف ایران و غرب هر دو انتظار دارن که صحنه مذاکرات به صورت اساسی عوض بشه. البته این فقط یک انتظاره. قبل از اینکه داخل مذاکرات متفاوتی با گذشته بشن، هم آقای روحانی روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتیش تاکید به این نکته کرد که ما از حق ایران میخوایم دفاع بکنیم و توافق احتمالی با غرب توافق بر اساس احترام متقابل خواهد بود. و این نکته رو آقای عراقی هم که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده کنونی با گروه 5 علاوه 1 بوده تکرار میکنه. ما در مقابل میبینیم که غربی ها به خصوص آمریکایی ها هم از مواضع زبانی خودشون تعدیل نکردن چیزی رو، ولی این شعارها که داده میشه گفتگوهای پیش از داخل شدن به مذاکرات بایستی انتظار داشته باشیم که در میز مذاکره نحوه رفتار و برخورد دو طرف با هم متفاوت باشه. ولی برای رسیدن به این نقطه مساعد و مثبت انتظار این است که ایران یک قدم اصلی و لمسی برداره، من جمله دادن اجازه بازدید از پارچین رو میشه به عنوان یک در باغ سبز از جانب ایران تلقی کرد و اینکه روحیه مثبت رو نشون بده میخواد به مذاکرات برگردونه.
حسین قویمی از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
11 دقیقه بامداد در تهران هست، همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. یک گزارش بشنویم در ادامه. بعد از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان آمریکایی به بررسی نتیجه این انتخابات پرداختند. نشریه فارن پالیسی در مقاله تحلیلی مشروح به قلم سوزان مالونی، مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا، در تحلیل پیامد انتخابات در ایران درک نقش رای دهندگان ایرانی رو سهل و آسان میدونه، ولی در بررسی تغییر موضع آیت الله خامنه ای دلایلی رو هم مورد تاکید قرار داده. خانم مالونی که از پژوهشگران به نام مسائل مربوط به ایران، خلیج فارس و سیاست‌های انرژی در خاورمیانه هست، مقاله خودش رو با عنوان چرا روحانی پیروز شد و چرا خامنه‌ای اجازه این پیروزی را داد منتشر کرده. چکیده‌ای از این مقاله رو بشنویم از نادر صدیقی.
خانم سوزان مالونی در آغاز مقاله میگوید که درک این که چرا مردم ایران به پشتیبانی از حسن روحانی برخاستند آسان است. آنچه کمتر آشکار است دلایلی است که بر اساس آن آیت الله خامنه ای نتیجه رأی مردم را پذیرفت. یک توضیح این است که او می‌خواست رویداد 4 سال پیش تکرار نشود، ولی یک توضیح بهتر در مورد نگرش آسانگیر او در قبال روحانی و کمپین انتخاباتی او این است که آیت الله اکنون آماده دادن اختیار به فردی است که بتواند موقعیت آسیب دیده ایران در جهان را بهبود بخشد و اقتصاد کشور را از فاجعه برهاند. عقیده خانم مالونی هنگامی که ایرانیان به سوی حوزه‌های رأی‌گیری هجوم بردند، بسیاری از جهانیان بر سیاست‌های داخلی حکومت در ایران تمرکز داشتند و نه تحول احتمالی که از آرای ایرانیان در عرصه سیاست خارجی به وجود خواهد آمد. فارن پالیسی در ادامه پس از اشاره به وعده‌های اصلاحات حسن روحانی در کمپین انتخاباتی اضافه می‌کند که برخورداری وی از چند عامل مهم موجب پیروزی در انتخابات شد. از جمله او قول آزادی زندانیان سیاسی را داد که اشاره آشکاری به میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم تلقی شده. از اتحاد بی‌سابقه اصلاح طلبان و گروه‌های میانه‌روی حکومتی برخوردار شد و خروج محمد رضا عارف از گردونه انتخابات هم این اتحاد را قوی‌تر و منسجم‌تر ساخت. البته امتیاز قدرتمند روحانی ناخرسندی تلخ مردم ایران از اوضاع بود که از سقوط ارزش پول ملی تا بازگشت ریاضت‌های دوران جنگ 8 ساله با عراق تا از بین رفتن حقوق اولیه شهروندان و زنده بودن خاطرات رنجاور سرکوب‌ها در 4 سال پیش را در بر می‌گیرد. مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا در ادامه تحلیل خود در فارن پالیسی به دلایلی که از دیدگاه وی موجب تغییر موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران شد می‌پردازد و از جمله می‌گوید چرا خامنه‌ای از حیله‌گری‌هایی که در رأی‌گیری‌های 4 سال پیش به کار رفت دوری گزید. یک توضیح این است که آیت الله به سادگی دچار اشتباه محاسبه شد و یک بار دیگر تحت شعاع حوادث قرار گرفت. در واقع احتمال دارد که خامنه ای واقعا انتظار داشت که ایرانی ها به کاندیداهای محافظه‌کار رأی دهند و هر روی محافظه‌کاران تمام کارت‌ها را در اختیار داشتند و بر تمام نهادها مسلطند. هیچ کس هم انتظار نداشت که نیروهای دگرگون کننده در جامعه ایران بتوانند دوباره سر بلند کنند. ولی هنگامی که روز جمعه گذشته انتظارات خامنه ای نادرست از آب درآمد، او دیگر به آسانی نمی توانست سناریوی 4 سال پیش را تکرار کند. یک احتمال دیگر هم هست که رفتار عجیب خامنه ای را در رخصت دادن به روحانی توجیه می کند و آن نتیجه آخرین مناظره کاندیداها بر زمینه سیاست خارجی بود که تیان علی اکبر ولایتی، دست پرورده محافظه‌کاران رژیم، رقیب خود جلیلی، مذاکره کننده ارشد اتمی در دولت احمدی نژاد را مورد حمله قرار داد و این به مفهوم تأکید آشکار بر آسیب پذیری عمیق حکومت در عرصه جهانی و اعتراف به این بود که جامعه ایرانی دیگر حاضر نیست فشارهای ناشی از تحریم‌ها را تحمل کند. تقاضای آقای خامنه‌ای از مردم ایران در آخرین لحظات پیش از رأی‌گیری، حتی از کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، نشانه دیگری از این تحول به شمار می‌رود. سوزان مالونی در این مقاله مشروح به احتمالات در آینده دولت حسن روحانی هم می‌پردازد و در پایان این مقاله به موضع آمریکا در قبال حکومت ایران اشاره می‌کند و تصریح می‌کند که نتیجه انتخابات تعیین کننده استراتژی واشنگتن و مؤثر بودن آن است و تایید کننده وجود اراده سیاسی برای حل مسئله اتمی.
چکیده ای از مقاله ای در نشریه فارن پالیسی رو شنیدید از همکارم نادر صدیقی در پی انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران. کارشناسان آمریکایی نتیجه انتخابات رو بررسی کردند که بخشی از اون در این مقاله مطرح شد. اما برگردیم به ایران و بریم سراغ نمایندگان مجلس که به پیشنهاد تعداد زیادی از اونها روز سه‌شنبه فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در صورت تصویب نهایی اون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از طرف محمود احمدی نژاد منحل شده بود دوباره احیا میشه. از فریدون زنگار بشنویم.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح بازگشایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که به امضای 225 نفر از نمایندگان رسیده بود تصویب کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 18 تیر ماه 1386 پس از 60 سال به دست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت منحل شد و وظایف آن به دو معاونت رئیس جمهوری تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار شد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، درباره اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی به رادیو فردا میگوید:
در درجه اول این سازمان مسئول بودجه ریزی بود و بودجه در واقع برنامه یک ساله دولته و همونطور که میدونید در این چند سال اخیر بودجه سر موقع تنظیم نشده و بسیار اوقات حتی به بودجه هم که نگاه میکنیم سر و ته اون مشخص نیست. البته باید بگم که برنامه ریزی به اون ترتیبی که فرض بفرمایید که در دهه های 1340 1350 یا حتی 1160 بوده دیگه امروز امکان پذیر نیست، اگر واقعا اقتصاد ایران به اقتصاد دنیا نزدیکی پیدا کنه نیست. ولی این سازمان با توجه به کارشناسانی که داشت، اگر این جهت کارشناسان جمع می‌شدن، اینها امکان اینو دارن که هر برنامه کلان یا برنامه‌ای که دولت بخواد اجرا کنه این رو بررسی بکنه. فرضاً میخوان یارانه‌های غیر مستقیم رو بذارن و یارانه‌های مستقیم بذارن. خب سوال این نیست که این چه تأثیراتی خواهد داشت؟ با برداشتن این قیمت‌ها چقدر بالا میره؟ با برداشتن این چقدر درآمد دولت افزایش پیدا میکنه؟ چقدر امکان هست اگر که بتونن پرداخت کنن؟ اگر فرضاً به دو دهک پایین پرداخت کنن چقدر هزینه برمی‌داره و اگر به بالاتر پرداخت کنن چطور میشه؟ اگر که دولت پول بریزه توی بازار این نتیجه‌ش روی تورم چقدر بود؟ تمام این مسائل رو اینا میتونن بررسی کنن و در نتیجه وقتی تصمیم گیری میشد و در مرحله اجرا مسائل به صورت منطقی و خردگرایانه بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب چه در مناظره‌های تلویزیونی و چه در اظهار نظرهای خود پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری بازگشایی هر چه زودتر این سازمان را اعلام کرده است.
سازمان‌هایی که تعطیل شده مثل سازمان مدیریت باید احیا بشه.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خود در 17 تیر ماه 1379 از ادغام دو سازمان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد. نمایندگان مجلس در مقدمه طرح پیشنهادی خود می‌نویسند: اکثر اقتصاددانان و متخصصین باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نباید منحل می‌شد و انحلال آن پیامدهای ناگواری بر پیکر رنجور اقتصاد ایران و برنامه‌های توسعه کشور وارد کرده است. نمایندگان آورنده طرح پیشنهاد می‌کنند با ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمانی تخصص محور به نام سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و بهره‌وری تأسیس شود که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهوری به وظایف خود عمل کند.
در صورت تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی به عنوان تصویب نهایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از طرف محمود احمدی نژاد منحل شده بود احیا میشه. فریدون زرنگار در همین زمینه گزارش میداد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا
20 دقیقه بامداد چهارشنبه 29 خرداد ماه در تهران هست. یک شب گرم بهاری ما با شما هستیم از رادیو فردا در مجله نیمه شب رادیو فردا. میدونید که ابتدای شب بود که تیم ملی فوتبال ایران با برتری 1-0 در زمین کره جنوبی به عنوان تیم نخست گروه اول از دور مقدماتی جام جهانی 2014 در منطقه آسیا جواز حضور در برزیل، جام جهانی برزیل رو به دست آورد. بعد از اینکه تیم ملی فوتبال ایران این برد رو داشت، تعداد زیادی از خیابان‌ها در شهرهای مختلف ایران پر از جمعیتی شد که به شادمانی و پایکوبی پرداختند. محمد زرقامی از رادیو فردا با یک نفر از این کسانی که در خیابان‌هایی در تهران شاهد پایکوبی مردم بود صحبت کرد.
جمعیت از پایین میدان تفاوت جوانا و مردمی که با پرچم ایران و خوشحال کنان به سمت میدان افواز زیاده از ازدام ماشین ترافیک که اصلا دیگه کلا قفل شده دیگه، همه اونایی که با اتومبیل هستن ایست کامل هن، اصلا ماشیناشون پیاده شدن، موزیکاشون هم بلند و جمعیت پیاده هم دارن شعار میدن و رقص و پایکوبی مشغولن. الان جوانایی هم هستن در صف اتوبوسای شرکت وارد رفتن با پرچم ایرانو.
آیا فقط جمعیت حاضر پرچم های ایرانو به همراه دارند یا با توجه به پیروزی حسن روحانی نامزد اعتدالگرای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهوری منتخب عکس های اون رو هم به همراه دارن؟
خب طبیعتاً این پیروزی در ادامه پیروزی چنده هستش. جوانایی هم هستن که بالاخره پرچم ها و رنگ های منتسب به رئیس جمهور پیروز و همراه خودشون دارن، حالا به صورت مچبند یا به صورت پرچم رنگ بنفش همراهشون هستش. حالا من بازکنن که بنفش رنگ میبینم دست جوانا هستش. همونطور که هم پیشبینی میکردن جام جهانی و همچه پیروزی آقای روحانی حتما دو تا جشن توی این هفته خواهیم داشت که بود.
شعارهای خاصی هم سر داده شده برای تیم ملی برای آقای روحانی؟
شعار خاص ایرانی روحانی فقط جام جهانی، یه همچه چیزی.
نیروی انتظامی برخوردش به چه صورت؟
نیروی انتظامی که نه برخورد خاصی نداره، هستن حضور داره ولی بیشتر سعی میکنه که ترافیک رو باز کنه و یا اینکه حالا مثلا اختشاشی نشه یا بی‌نظمی نشه.
محمد زرقامی از رادیو فردا با یکی از شهروندان تهرانی صحبت میکرد در خیابان نارمک در میدان هفت حوض. اما در صفحه فیسبوک ما هم این جشن و پایکوبی ادامه داره. تعداد زیادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا حس و حال خودشون رو نوشتن. خیلی ها این موضوع رو مرتبط دونستن با انتخابات ریاست جمهوری و نتیجه اون و خیلی ها هم گفتن که بعد از مدت‌های زیاد حالا که ایران میتونه وارد جام جهانی بشه نشون دهنده خوب شدن اوضاع سیاست و سیاست خارجی ایران هم میتونه باشه. خیلی هم تحلیل کردن از وضعیت بازی که شب گذشته بچهای تیم ملی فوتبال داشتن و خیلی هم گفتن که دور و برشون چه میگذره از زمانی که این برد اتفاق افتاده و شهر یا محله شون چه حال هوایی داره. ما از شما خواستیم که حتما در تماسهای تلفنی خودتون با رادیو فردا به ما بگید اول اینکه چه احساسی دارید از این برد و دوم اینکه فکر میکنید دلیل برد تیم ملی فوتبال ایران و راهیابی به جام جهانی 2014 برزیل چی هست؟
سلام عرض کردم، درود بر ایرانیان بلور. ایران باشی، خوب سربلند باشی. اون برد و صعود به جام جهانی 2014 رو به کل ایرانیان سراسر دنیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم نوید سال خوبی باشه برای تمام ما ایرانیان سراسر دنیا. بهرام هستم از شیراز.
پیروزی تیم ملی ایران را به مردم ایران تبریک عرض میکنم و این هدیه‌ای بود که بازیکنان تیم ملی به آقای روحانی دادن و به مردم ایران.
من تشکر میکنم، تبریک میگم این برد و همه ایرانی های جهان. ممنونم، آرش از ایران.
درود بر ایرانی و ایرانی، درود بر شرف بچه های تیم ملی، دم همه تون گرم، مرسی از همه تون کوکا.
پیروزی تیم ایران رو به کلیه مردم ایران تبریک میگم. اون از انتخاباتمون که اینجوری جشن گرفتیم، این هم از پیروزی تیم ملی. واقعا مبارک ملت باشه، واقعا مستحق ملت بودیم پیروزی. مهدی هستم، خوزستان.
میخواستم بگم این شادی و غرور ملی رو میخواستم به هموطنان تمام ایران در کل جهان تبریک بگم. صعود مقتدرانه و شادی آفرین ملی پوشان کشورمون رو به جام جهانی 2014 برزیل تبریک میگم. با تشکر، رضا طراحی هستم از تاکیش، استان تهران.
آقا سال مردم ایرانه، اون از انتخابات، اینم از فوتبال. دم همه گرم، مبارک همه باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با موضوعی درباره رادیو فردا. مستند رادیویی سلول انفرادی از رادیو فردا مدال نقره فستیوال نیویورک رو در بخش بهترین گزارش تحقیقی کسب کرده. فستیوال بهترین برنامه های رادیویی نیویورک یکی از معتبرترین فستیوال های رادیویی دنیا محسوب میشه. رویا کرمی مجد در گفتگوی با وحید پوراستاد که تهیه کننده این برنامه بوده و در حال حاضر در نیویورک به سر میبره، از او پرسیده که در این فستیوال با چه برنامه هایی رقابت داشته؟
در این مسابقه فستیوال نیویورک بیش از 35 کشور دنیا شرکت کرده بودند و نزدیک به 2000 کار بر اساس گفته یکی از داوران مسابقه شرکت داده شده بود. من رقابت مختلفی داشتم با رادیوها و کشورهای مختلف، مهمترینش بی بی سی ورلد بود، یک کاری از رادیو سوئد بود و یکی دو تا کشور دیگه که البته رادیو سوئد و بی بی سی ورلد مدال طلا رو گرفتن. دو تا مدال طلا داشتیم و من هم مدال نقره رو گرفتم.
فکر میکنی چرا این جایزه به برنامه تو، برنامه انفرادی، تعلق پیدا کرد؟
توی اعلام برنامه خیلی مشخص نمی‌کردن که بر چه اساسی این انتخاب شده، اما در گفتگوهایی که دو سه تا از داورا به طور مشخص وقتی که فهمیدم من اومدم برای گرفتن جایزه و در پایان مراسم اومدم پیش من و گفتن، خیلی با ابراز احساسات از این که این یک کار بسیار عالی بود، فکت‌های خیلی خوبی داشت، مصاحبه‌های خیلی خوبی بود و تصویر خیلی خوبی رو داده بود. و نکته مهمتر اینه که میگفتن با وجود این که ما زبان این کار رو نمیفهمیدیم، اما خیلی حس تاثیرگذاری روی ما میذاشت. حتما مطلع هستی که من چون به کارم فارسی بود و از رادیو فردا داشت پخش میشد، همراه اون ترجمه یه کار رو ما میفرستیم و داورا به حال اون فارسیشو میشنون و ترجمه رو جلو خودشون میذارن و بر اساس اون قضاوت میکنن. با وجود این میگفتن که ما نمیفهمیدیم که اینها چی میگن، فقط ترجمه جلو ما بود، اما بسیار تاثیرگذار بود.
و وحید برای ما بگو که برنامه انفرادی چند بخش بود و آیا این جایزه به همه قسمت های اون تعلق پیدا کرده؟
مجموعه انفرادی 18 قسمت بود. من در مسابقه قبلی که برای AIB لندن فرستاده بودم، انجمن بین‌المللی رسانه‌ها، بخش اول اون رو فرستاده بودیم که در اون فستیوال هم مورد تقدیر و ستایش هیئت داوران قرار گرفت. اما در این بخش و در فستیوال نیویورک من دو بخش از قسمت زنان رو فرستاده بودیم که خانم هایی بودن که از ابتدای انقلاب تا به امروز در سلول‌های انفرادی رو تجربه کردن و در اونجا وضعیت مختلفی داشتن. زنانی بودن که باردار بودن در سلول انفرادی، یا افرادی بودن که همراه با نوزادان و کودکان خردسال خودشون در سلول انفرادی قرار داشتن، زنانی بودن که ترس از تجاوز داشتن در طول مدت حضورشون در سلول انفرادی. این دو بخش رو من فرستادم و مدال نقره بهترین گزارش تحقیقی فستیوال نیویورک به بخش زنان از مجموعه سلول انفرادی تعلق گرفت.
و در خبرها اومده که زمان دریافت جایزه از برخی از روزنامه‌نگاران زندانی یاد کردی. بله، ما بگو که چه صحبت‌هایی رو در این برنامه مطرح کردی؟
فرصت خیلی کوتاهی بود، نمی‌شد خیلی صحبت کرد. احساس قلبی من واقعا این بود که گفتم این کار و این جایزه بیش از اینکه تعلق به من و به تعلق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا بخش فارسی اون رادیو فردا داشته باشه، تعلق داره به همه اون زنان و مردانی که پس از انقلاب ایران در سلول‌های انفرادی رفتن و واقعا این جایزه تعلق به اونها داشت. من یک بخشی از تجربیات اونها رو بیان کرده بودم و در اونجا من یادی کردم از برخی از روزنامه‌نگاران و دوستان روزنامه‌نگار خودم که هم‌اکنون در زندان هستن، مثل جیرابن یعقوب، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، علیرضا رجایی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان و بسیار دیگر از دوستان روزنامه‌نگار که در زندان هستن.
فرید پوراستاد بود، رویا کریمی مشت با او صحبت میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید. تا لحظاتی دیگه میریم سراغ تکرار برنامه صدای شما، صدای فردا. قبل از اون سری بزنیم به خبرها با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. انفجاری انتحاری در مراسم عزاداری در شمال غرب پاکستان دست کم 27 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. یکی از کشته شدگان عمران خان مهمند است که اخیراً به نمایندگی پارلمان انتخاب شده بود. به گفته مقام های پلیس به نظر می رسد هدف بمبگذاری او بوده است. باراک اوباما برای گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان وارد برلین شد. اوباما که پس از شرکت در اجلاس گروه 8 در ایرلند شمالی به برلین رفته است، قرار است در محل دروازه براندنبورگ برلین هم سخنرانی کند. این نخستین سفر باراک اوباما به آلمان در سمت رئیس جمهوری آمریکا است. سران گروه 8 در بیانیه نهایی نشست خود در ایرلند شمالی خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای 5 به علاوه 1 شدند. رهبران گروه 8 در این بیانیه بر لزوم همکاری کامل، اساسی و بیدرنگ ایران با آژانس در مورد همه جوانب برنامه هسته‌ای‌اش، از جمله پاسخ به ابهام‌های موجود بر سر ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردند و خواستار مذاکرات فعالانه و سازنده ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای یافتن راه حل دیپلماتیک شدند. در این بیانیه همچنین آمده است که سران گروه 8 به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران توجه دارند و جمهوری اسلامی ایران دعوت می‌کنند از این فرصت برای حل اختلافاتش با جامعه بین‌المللی استفاده کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید در جریان احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری تهران نبوده و خبر را از روی سایت‌های خبری خوانده است. آقای اژه‌ای افسوده است که نه تنها او بلکه رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران هم در جریان نبودند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه‌ای تاکید کرده است که نحوه رسیدگی به تخلفات مسئولان عالی رتبه نظام در قوانین کشور در نظر گرفته شده و افسوده است که در مورد این شکایت از رئیس جمهوری هم نوعی کج سلیقگی مشاهده می‌شود، چون در این مقطع زمانی که مردم حماسه سیاسی آفریدن و ممکن است این پرونده موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم احضاریه باید تدبیر بیشتری میشد. سایت دولت روز دوشنبه خبر داده بود که محمود احمدی نژاد با شکایت رئیس مجلس و کمیسیون اصل 90 در 5 آذر ماه به دادگاه کیفری تهران احضار شده است.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب. اما این برنامه همچنان ادامه داره و میریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا، که این هفته تو این برنامه در کنار پیام‌ها و ایمیل‌های شما که جواب داده میشه، درباره برنامه‌های رادیو فردا و نحوه پوشش انتخابات در طول هفته‌ای که گذشت هم میشنوید. همراه جان خاکزاد و آزاده توکلی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در ادامه به سوالها، به پیشنهادها و انتقادهای شما با آزاده تلاش میکنیم که پاسخ بدیم و همینطور نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد تا درباره برنامه هایی که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همینطور انتخابات شوراهای شهر و روستا پخش کردیم اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه رو با دو انتقاد از برنامه صبحگاهی رادیو فردا یعنی همون صبحانه با خبر شروع کنیم.
آقایان برنامه های خبری صبحانه با خبر، آقایان این برنامه مخصوص خبر، ما دارم ترانه و ترانه در فواصل روز میذاریم دیگه.
دوچنون با تهیه کننده برنامه صبحانه با خبر حرف دارم، امیدوارم که ایشون گوش بده. میخوام بگم این رادیو فردا از صبح تا شب داره موسیقی پخش میکنه، چه لزومی داره که 15 دقیقه وقت برنامه نه بدین آقای بعدی و افشین ایشون به مثال حاشیه‌ای و به شنونده ها بگه کدومش آلبوم داده؟
آزاده هر دو شنونده از پخش موسیقی در برنامه صبحانه با خبر گله کردن. البته این دوستان باید بدونن که برنامه‌ای که به عنوان برنامه موسیقی از اون نام بردن که در مجله خبری صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر پخش میشه، برنامه‌ایه که بردیا افشین تهیه میکنه و در اون فقط پخش موسیقی نیست، اطلاعاتی درباره تازه‌های جهان موسیقی هم در اختیار شنوندگان قرار میگیره که جنبه خبری هم داره. این برنامه اختصاص داره به تازه ترین خبرها و همینطور گزارش های تصویری ما که در یک ساعت اول این برنامه به صورت تصویری از ماهواره رادیو فردا پخش میشه.
جان در همین رابطه یک پیام تلفنی هم داریم که با هم گوش میکنیم.
من تصویر شما رو نمیتونم داشته باشم، میخواستم سوال بکنم که چجوری میشه تصویرتون رو داشت؟
برای اینکه بتونید که از تصویر برنامه صبحانه با خبر استفاده کنید، راه حل ساده است. به ماهواره هاتبرد، همون جایی که روی این ماهواره صدای رادیو فردا رو میشنوید، میتونید مراجعه کنید. در اونجا تصویر ما را هم خواهید دید از 7 بامداد تا ساعت 8.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، همکارم نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. نیوشا سلام، متشکرم که اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
جان عزیز منم به تو سلام میکنم، به تو و به شنونده های خوب رادیو فردا و برنامه صدای شما صدای فرداست و ممنونم که از من دعوت کردی.
نیوشا، در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و همینطور انتخابات شوراهای شهر و روستا، ما برنامه های زنده ای رو از رادیو فردا پخش کردیم که اگر فراموش نکرده باشم و درست باشه، برنامه زنده رادیو فردا در رابطه با انتخابات از برنامه خود تو ساعت ششم روز جمعه شروع شد و این برنامه ها ادامه پیدا کرد. ما تقریبا چند ساعت برنامه زنده داشتیم؟
خب جان همونطوری که گفتی، دقیقاً برنامه های ما از برنامه ساعت ششم روز جمعه ساعت 6 عصر تهران شروع شد و مثل همیشه خب من خیلی خوشحال شدم که با نظرات شنونده های رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری در روز انتخابات ریاست جمهوری بیشتر آشنا بشم و بیشتر گوش بدم. از اونجا شروع شد و این برنامه ها به طور لاینقطع ادامه پیدا کرد برای 31 ساعت که به طور مدام در واقع بروز رسانی خبری داشتیم و تحلیل و مناظره و میزگردهای مختلفی که برگزار کردیم. همونطور که گفتم 31 ساعت این برنامه ها ادامه پیدا کرد و بعدش هم البته به فراخور خبرهایی که میرسید بعد از اعلام پیروزی آقای حسن روحانی در انتخابات ما برنامه‌های مختلفی رو ترتیب دادیم، از جمله دیروز که کنفرانس خبری ایشون رو به طور مستقیم پخش کردیم و البته بعدش هم با تحلیلگران مختلف و صاحب نظران مختلف از زوایای مختلف نگاه کردیم به اون چه که در این کنفرانس خبری گفته شد و پیش اومد. جان عزیز، البته من این نکته رو باید برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا توضیح بدم که پوشش رادیو فردا از انتخابات ریاست جمهوری در واقع یک ماه تا یک ماه و نیم پیش از آغاز انتخابات و برگزاری انتخابات شروع شده بود. ما تقریبا به مدت یک ماه هر روز برنامه زنده داشتیم، مجله انتخاباتی که ساعت 8 شب به وقت ایران شنوندگان ما گوش می‌کردند که در اون در مورد مسائل مختلف مربوط به انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی صحبت می‌شد با تحلیلگران مختلف و البته برنامه‌های دیگری از جمله رشته برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور و گزارش‌های دیگه و مستندهای رادیویی که تهیه شد در این دوره که امیدوارم شنوندگان ازش لذت برده باشن و آگاهی رسانی لازم رو که کار ما هست انجام داده باشه. پخش تمام این برنامه‌ها با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری را هم خب به پایان رسیده در دور اول، از دیروز متوقف شده و البته باید این توضیح رو بدم که به فراخور اتفاقاتی که در خصوص ریاست جمهوری میفته و بعد از انتخابات، به قول معروف پسا انتخابات، رویدادهایی که شاهدش خواهیم بود، رادیو فردا همچنان برنامه‌هایی رو برای شنوندگان خودش ترتیب خواهد داد.
نیوشا، اگر خلاصه کنم، شنوندگان رادیو فردا با شنیدن برنامه‌های زنده ما در رابطه با انتخابات از جزئیات و زوایای گوناگون این انتخابات تونستن که اطلاعات دست اول و موثق کسب کنن، درسته؟
همینطوره. ما تمام تلاشمون این بود که تمام اطلاعاتی که میدیم، حالا چه در این برنامه ویژه انتخاباتی چه در سایر مسائلی که ما اون رو تحت پوشش قرار میدیم، همیشه موثق باشه و سعی میکنیم که از منابع موثق استفاده بکنیم. خب در این انتخابات مسائل مختلفی مطرح بود، از جمله مثلا فرض کنید که آشنایی با خط فکری کاندیداهای مختلف و اساسا پرداختن به این مسئله که باید در انتخابات شرکت کرد یا نباید شرکت کرد. مردم و کارشناسان مختلف نظرات متفاوتی داشتن. به هر حال اینا مسائل مختلفی بود که همونطوری که تو گفتی ما سعی کردیم با استفاده از منابع و اطلاعات موثق به اونها بپردازیم.
و تا اونجا که باز من یادم هست نیوشا، اگر شنوندهی موفق نمی شد به بخشی از برنامه های زنده ما گوش کنه و از یک ساعت خاصی پیش رادیو رو باز می کرد و برنامه های ما رو می شنید، چیزی رو از دست نداده بود، چون ما اکثر برنامه هایی رو که به صورت زنده پخش می کردیم تلاش می کردیم که لابلا باز تکرار کنیم تا دوستانی که اگر نشنیدن بتونن دو مرتبه گوش بکنن.
همینطوره، 100% همینطوره که میگی. خب این از الزامات برنامه ریزی و برنامه سازی رادیویی هست، به خاطر اینکه به هر حال مخاطب خودش رو با ما تنظیم نمیکنه که وقتی برنامه ما شروع بشه حتما پیچ رادیو رو باز کنه و با تموم شدنش هم پیچ رادیو رو ببنده. ما سعی کردیم پوشش این و توزیع برنامه ها در ساعات مختلف شبانه روز به صورتی باشه که شنوندگان ما حتی المقدور بتونن از برنامه های مختلف استفاده بکنن و امیدوارم که همینطور بوده باشه.
و نیوشا، آخرین سوال، در برنامه هایی که پیش از انتخابات ما پخش کردیم، برنامه های مستندی بود که زوایای گوناگون، باز انتخابات آزاد، انتخاباتی که در ایران صورت میگیره، راه های مختلف شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، همه اینها رو ما با گفتگو با کارشناسان تلاش کردیم که واقعا بدون طرفداری از یک جناح یا ضدیت با جناح دیگه پخش کنیم.
همینطوره، 100% همینطوره که میگین. هم به هر حال جز مهمترین اصول خبررسانی و اصول کار رسانه‌ای در تمام دنیا هست که رادیو فردا هم به عنوان یک رسانه حرفه‌ای موثق به اون پایبند هست. ما تحت هیچ شرایطی، همونطوری که بارها گفتیم در جاهای مختلف و از تریبون‌های مختلف، از جمله از خود رادیو فردا بارها پخش شده، از هیچ جناح سیاسی خاصی طرفداری نمی‌کنیم و با هیچ جناح سیاسی خاصی، چه در قدرت باشه اون جناح چه خارج از قدرت، ضدیت نداریم و صرفاً تمام تلاش ما و هدف ما اطلاع رسانی بدور از زد و بندهای سیاسی برای مخاطبان رادیو فردا هست.
سپاسگزارم نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا در برنامه صدای شما، صدای فردا.
ممنون از تو جان عزیز و ممنون از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.